بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین ثم انه ربما یحمل ما فی القواعد و غیرها من عدم جواز تفریق الا انه لا یصح تبعد المبی من حیث الفسخ و الاجابه بل لابد من الفسخ او الاجازة في الكل فلا دلالة فيها على عدم استقلال كل منهم على الفسخ في الكل وحين اذن فإن فسخ احدهم واجاز الاخر قدم الفسخ على الاجازة. مرحوم شیخ خودشون از ما بین وجوه اربعه در رابطه با کیفیت استحقاق ورثه خیار مورث را و ثالث را اختیار فرمودند. دیروز فرمود این مختار ما که وجه اول از وجه ثالث بود، همین مختار ما مختار علامه است در کتاب قواعد و عبارت مرحوم علامه در کتاب قواعد این بود گفته بود هل یجوز للورثه التفریق فیه نظر اقربه المنع. دیروز عرض کردم اگر تفریق را به معنای تفرق و به معنای اختلاف ورثه در فسخ و امضا بگیریم، یعنی آیا برای ورثه تفریق جدا شدن از هم، اختلاف با هم در فسخ و امضا جایزه یا جایز نیست، بفرماید فیه نظر اقربه المنع، این موافق مختار مرحوم شیخ میشه. یعنی در فسخ و اجازه تفرقشون اختلافشون درست نیست، باید به وحدت کلمه اگه خواستن فسخ بکنن به اتفاق آرا و به وحدت کلمه فسخ بکنن. این همین وجه ثالث میشه که یعنی یکی اجازه بکنه بیع پدرش را دیگری بخواد فسخ بکند، این درست نیست، این جایز نیست، فسخشون نافذ نیستن. اگر تفریق را به معنای اختلاف در فسخ امضا و به عبارتی اخسر به معنای تفرق بگیریم، بله این موافق میشه با مختار مرحوم شیخ که همین وجه اول معنای اول از وجه ثالث میشه. لذا امروز و دیروز از کردم، امروز هم مرحوم شیخ این معنا را میگه، بعد میگه از هر همین معناست که ما دیروز گفتیم، ولی به عقیده من به عکس قضیه. حالا ایشون میگه که این عبارتی که در قواعد بود و در غیر کتاب قواعد نظیر این عبارت وارد شده و اون است که هل یجوز للورثه التفریق و گفتن تفریق ورثه جایز نیست، یه احتمال است که مراد از عدم جواز تفریق مقصود این باشه است که تبعض مبی از حیث اجازه و از حیث امضا درست نیست، تفریق مبی درست نیست، مبی را جدا کنن، یه مقدارش را امضا بکنن، یه مقدارش را فسخ بکنن، تفریق به معنای تبعیض در مبی، تشخیص مبی، احتمال است که این جایز نباشه. یعنی نظر علامه در قواعد که می‌فرماید هل یجوز للورثه التفریق، یعنی هل یجوز للورثه التبعیض فی المبی که بعضشا اجازه بکنن بعضشا فسخ بکنن، این زایده یا نه. بعد بگه فیه نظر اقربه المن، اگه تفریق به معنای تبعیض باشه که و ظهور تفریق هم تصادفاً در همینه، و این عبارت علامه نفی قول ثانی و نفی وجه ثانی میشه، یعنی هر کس در سهم خودش، یکی در سهم خودش فسخ بکنه، دیگری در سهم خودش ازاده بکنه، تبعیض بکنن، تبعیض در مبی درست نیست، یا باید همه مبی را فسخ بکنن یا همه را امضا بکنن. این دلیل نمیشه که مرحوم علامه قول ثالث و وجه ثالث را اختیار کرده. این مقدار است که تبعیض در مبی درست نیست. اگه یکی از اینها خاص فسخ بکنه، باید در همه مبی فسخ بکنه. اگر خاص امضا بکنه، در همه مبی، در کل مبی امضا بکنه. تجربه مودید این با وجه اول که همین هر کدام از ورثه مستقلاً حق فصل دارم، با او دیگه منافات نداره، هر کدوم مستقلن حق فصل دارن. یکی از این حقی خواست در مجموع مبی معامله را فصل بکنه جایزه، تفریق فقط جایز نیست. تبعیض و تبعض در مبی جایز نیست، در بعضش امضا و در بعضش فصل. بنابراین احتمال که مراد از تفریق تبعیض باشه، یعنی تبعیض مبی درست نیست و اگه خواستن فصل بکنن در کل باید فصل بکنن. بنابراین احتمال اگر یکی از ورثه ها در مجموع مبی معامله را فصل کرد و دیگری در مجموع مبی معامله را امضا کرد، بنابراین احتمال فصل مقدم بر ازاده است. اون که جایز نبود، تبعیض در مبی جایز نبود. این که تبعیض در مبی نیست، این فسخ در کل مبیه. فسخ مقدمی بر اجازه میشه. طبق این احتمالا بگیم هل یجوز للورثه التفریق فیه نظر اقربه المن، بگیم مراد از تفریق یعنی تبعیض مبی درست نیست. اگه خاص فسخ بکنه، باید در مجموع مبی، در کل مبی فسخ بکنه. پس اگه یکی در کل مبی معامله را فسخ بکنه، دیگری در کل مبی معامله را امضا بکنه، فسخ چی میشه؟ مقدمی بر امضا میشه و این با این منافات پیدا نمیکنه. بعدیشون میفرمایند این تقدیم فسخ بر امضا، که فسخ بر امضا مقدمه، این تقدیم فسخ بر امضا را میشه به همه اون فقها ها که اگه یه وقت خواستید تتبع بکنید، ببینید در رابطه با کیفیت استحقاق مثلا ورثه چی نحوه است، رأی علما چی جوریه، شما میتونید به همه فقها هایی که در عبارتشون من از تفریق به چشم خورد، گفت که تفریق درست نیست، مثل عبارت مرحوم علامه در قواعد که تفریق صحیح نیست، تفریق جایز نیست، ما میتونیم به هر فقیهی که در کتاب استدلالی و در کتاب علمی خودش یا در رساله عملیه خودش اگر از تفریق من بکند، بگد پس از مرگ میت ذی‌الخیار برای ورثش تفریق جایز نیست، شما میتونید به همه اونها نسبت بدید، بگید اگه یکی از ورثه در کل مبی معامله را فسخ کرد و دیگری اجازه، فسخ مقدم بر اجازه است. میتونید نسبت را به او بدید، برای اینکه فقط در تبعیض مبی اظهار نظر کرده، در تبعیض مبی قائل به منع شده، گفته تبعیض درست نیست. اما در مجموع یکی فسخ بکنه، فسخ یکی از ورثه در مجموع مبی صحیح هست و نافذ هست و مقدمی بر امضا. ولذا ما میبینیم صاحب حدائق در کتاب حدائق به همه اصحاب، به کل اصحاب و علماء اثنا عشریه ایشون نسبت داده، گفته از همه اصحاب تصریح کردن به اینکه اگر یکی از ورثه معامله را فسخ بکنه، فاسخ مقدم بر مجیزه، اون ورثه که فسخ میکنه فعل او مقدم بر اون ورثه است که بیع را امضا میکنه. به همه اصحاب نسبت را ایشون داده. لازمه این حرف این است که اتفاقی است اگه یکی از اینها فسخ بکنه، فصل مقدم بر چیه؟ اجازه است. این تقدم فصل بر اجازه طبق نسبت مرحوم صاحب حدائق تقدم فصل بر اجازه کنه اتفاقی است، پیش همه اصحاب مورد قبوله. فصل مقدم بر اجازه است. بعد میفرمایند چه مقدار فاصله هست، چه بعدی هست، چه مقدار بعد وجود داره ما بین حرف صاحب حدائق و ما بین حرف صاحب ریاض. ما ابعد ما بین هذه دعوا و دعوا صاحب ریاض. صاحب ریاض آمده گفته است که اگر بعضی از ورثه فسخ بکنه دیگری اجازه، قیل فسخ مقدم بر اجازه. اونم به عنوان قیل کنه قائلش یه آدم معتبر نیست، یه آدم مسئول الحال است. قیل فسخ مقدم بر اجازه است. بعد ایشون آمده گفته و فیه نظر، تازه در اینم نظر هست. ببینید صاحب حدائق به همه نسبت میده، میگه اگر یکی فسخ بکنه یکی اجازه، فاسخ بر مجیز مقدمه کنه مسئله اتفاقی است. در مقابل صاحب ریاض میگه که اگر یکی فسخ بکنه دیگری اجازه، قیل بر این که فسخ مقدم بر اجازه است. تازه اون قیل رو هم خیلی قبول نکرد و گفته و فیه نظر. خب پس مرحوم شیخ در عبارت علامه که هل یجوز للورثه التفریق فیه نظر اقرب المن، چند معنا را احتمال داد؟ دو معنا. یه معنا این است که تفریق یعنی اختلاف ورثه در فسخ و اجازه صحیح نیست. یه احتمال هم امروز داد که مراد از تفریق تبعض در مبیعه. به خلاف نظر من ایشون میفرمان لکن الازهر در معنای عبارت قواعد هل یجوز للورثه التفریق، ازهر اون معناست که ما دیروز ذکر کردیم. اون معنا که دیروز ذکر کردیم اون چی بود؟ تفریق به معنای تفرق و اختلاف بود، یعنی اختلاف ورثه درست نیست. و مراد مرحوم علامه در قواعد که تفریق جایز نیست، مرادش این است که اگر یکی فسخ بکنه دیگری امضا بکند، فسخ فاسخ نافذ نیست در مقابل، یعنی چون اتحاد کلمه و اتفاق نظر ندارن، اگر یکی فسخ بکنه یکی اجازه بکند، فسخ یکی درست نیست در صورتی که دیگران با فسخ او موافق نباشند. مراد علامه اینه. پس تفریق را در نتیجه مرحوم شیخ به چه معنا گرفت؟ به معنا تفرق گرفت، یعنی خود ورثه متفرق بشن، از نظر فکر و عقیده متفرق بشن. یکی بگد فسخ، دیگر بگد امضا، این درست نیست. درست نیست یعنی یکی فسخ بکنه در حالتی که دیگران مخالفن، این درست نیست. بعد شاهد هم میاره، از هر یاد دیگه وقت نمیخوام، میگه این معنا را آدم میفهمه از عبارت. در حالتی که من به قرینه که میگه اقربه المن وقت ثانی را احتمال داده، وقت ثانی بود که تبعیض در مبی، این که وقت ثانی را احتمال داده از کلمه اقربه المن، این اشاره به وقت ثانی، اشاره به وقت ثانی باشه، تفریق به معنای تبعیضه، یعنی تبعیض در مبی درست نیست. اقرب القول این است که تبعیض در مبی صحیح نیست، یه قول هم این است که تبعیض در مبی صحیح، همون قول مثل قول ثانی. قول ثانی اون هستن میگن هر کس نسبت به سهم خودش خیار دارد و میتوند جزئی از مبی را، سهم خود از مبی را فسخ بکنه. تصادفاً از هر چیز در همین معنای ثانی است که امروزیشون فرمودن. حالا ایشون میگه از هر روز یه شاهد میاره، میگه شاهدش این است، یه قرینه میارد از یه جای دیگه قواعد، میگه قرینه برنه که مراد از تفریق چیه؟ تفرق اختلاف ورثه در فسخ امضایه. میگه دلیلش این است که بعد از این عبارت، همین عبارتی علامه در قواعد در رابطه با خیار عیب این است که گفته است اگه دو تا ورثه از پدرشون خیار عیب را ارث ببرن، خیار عیب پدر به دو ورثه برسه، حالا اشکال فی وجوب توافق هما، اشکالی نیست، توافق این دو ورثه در صحت فسخ چیه؟ واجبه. این قرینه برنست که در این جا هم گفته است که برای ورثه تفریق جایزه یا نه، مرادش از تفریق چیه؟ مرادش از تفریق تفرق و اختلافه، یعنی اختلاف ممنوعه، واجبه توافق بکنن. اون عبارت بعدی را مرحوم شیخ قرینه بر این گرفته. خب حالا بریم سراغ این که توافق واجبه. مراد از لغت وجوب در اینجا که میگه اگه خیار عیب را دو ورثه ارث ببره، توافق دو ورثه واجبه، مراد از وجوب وجوب تکلیفی است یا وجوب وضعی؟ مسلم مراد از وجوب وجوب تکلیفی نیست، یعنی اگه توافق نکردن یک گناه کبیره را انجام دادند و ترک واجب کردند و در نامه اعمالشون یه عقابی نوشت. نه، مراد از وجوب در اینجا وجوب وضعیه. وجوب وضعی به معنای اشتراطه، توافقشون واجبه، یعنی توافقشون شرطه. حالا توافقشون شرطی علامه بیشتر از این که نگفته، توافقشون شرطه در صحت امضا شرطه یا در صحت فسخ شرطه؟ در کدوم یک از اینا توافقشون شرطه؟ ایشون میخواد بگه مراد از این که توافقشون شرطه، مراد از وجوب وجوب شرطیه، یعنی وجوب به معنای شرطه، نه وجوب وجوب تکلیفی که خداوند تبارک روی یک مصالح و مفاسد امرونه. وجوب وضعی و وجوب شرطیه. وجوب شرطی است یعنی شرط صحت فسخه. مقصود این است که تخالف اگه با هم مخالفت بکنن این نافذ نیست، مخالفتشون نافذ نیست، مخالفتشون نافذ نیست. مراد از عدم نفوذ تخالف معناش این است که، معناش این است که ایجاد نافذ نیست، معناش این است که در صورت تخالف فسخشون درست نیست، فسخشون نافذ نیست. پس این عبارت قواعد را ایشون شاهد آورده است که مقصود علامه در این جمله که گفته حل الورثه، حل یجوز الورثه التفریق فیه نظر اقرب علمن، اون قرینه بنده است که مراد علامه از کلمه تفریق در اینجا همین اختلاف و تفرقه. اینا که میگه، میگه صریح در از این عبارت، صریح در چی؟ صریح در این که در کیفیت ارث خیار علامه مثل ما و ثالث را اختیار کرده. ما گفتیم این عبارت علامه دلیل بر این است که مختار علامه مختار ماست. خوب در اینجا شما یه احتمال میدادید که مراد از تفریق تبعیض باشه، نه اختلاف. صریح‌تر از این که علامه و ثالث را از ما بین وجوه ثلاثه و ثالث را اختیار کرده، مختار ما مختار علامه است، صریح‌تر از این عبارت تحریر بود که دیروز خوندیم. عبارت تحریر چی بود؟ لوورسا اسنان ان ابیه ما خیار العیب. این عبارت نبود مگه؟ لوورسا ان ابیه ما خیار العیب فرضی احدهما سقط حق الاخر، یا سقط خیار الاخر. اگه دو نفر ورثه از پدرشون خیار عیب را ارث ببرن، یکی از اینها راضی به بی بشه، فردی احد ما یکی از اینها راضی به بی بشه، خیار دیگری هم ساقط میشه. این صریح در این است که علامه مرحوم در تقسیم خیار و کیفیت استحقاق خیار کدوم وجه را اختیار کرده؟ وجه ثالث را. یعنی در فسخ توافق همه شرطه، این خیار فسخ قائم با مجموع ورثه است. اگه مجموع اتفاق کردن بر فسخ، فسخ میشه. اگه یکی مخالفت بکند فسخ نمیشه. تجور مودی این صریحه، میگه اگه دو نفر از پدرشون خیار عیب را ارث ببرن، یکی راضی بشه به بیعی پدر، راضی بشه یعنی به بیع راضی بشه، بگر رضیتو من فسخ را اسقاط کردم، دیگری فسخ بکند حق فسخ هم ساقط میشه. این دیگه صریح‌تر از عبارت قواعد هم است. در عبارت قواعد یه احتمالاتی بود، ولی این صریح در این است که وقت ثالث را اختیار کرده. بعد از تحریر عبارت تذکره بود که دیروز خوندیم، تجربه مودید در رابطه با خیار عیب. بعد گفتیم خیار مذم مثل خیار عیبه. اون بعد از تحریر تذکره صریح در این است که البته در خیار مجلس نه، در خیار عیب، منتها گفتیم این شاید عدول باشه از همین حرفی که در خیار مجلس زده، ولی او هم صریح در این است که کیفیت تقسیم خیار در ما بین ورثه به این شکل است که یک خیار واحد شخصی را به مجموع ورثه میدن، مجموع این حیث مجموعشون یه حق پیدا میکنن. خب اینم تمام شد که همه ما اختیار کرده بودیم. بعد مرحوم شیخ میفرماید کیتکان، حالا مراد علامه و دیگران چیه، با ما موافقه یا موافق نیست، ما خیلی اصرار نداریم، ولی به عقیده ما مقتضای ادله ارث این است که خیار میت، خیار فسق میت برای ورثه است بر وقت ثالث. بر وقت ثالث یعنی مالی همه ورثه است مجموع به هیچ مجموع، اگه اتفاق بکنن فسق، اگه اختلاف بکنن نه. خب بعدیشون میفرماین بعضی ها یه توهمی در اینجا کردن که انه با این توهم میخوان ضعف وقت ثالث را اثبات بکنن که این وقت ثالث ضعیفه، و اون توهم اینه، میگه بنابر وقت ثالث لازمه وقت ثالث این است که حق مسلم یکی از ورثه که از پدر به او هم یه حق خیاری رسیده، حق فسق رسیده، معناش این است که حق یکی از اینها با عدم اعمال ورثه دیگر باطل بشه. دو نفر ورثن، هر دو از پدر حق خیار را ارث بردن، یکی چون اعمال نمی کنه این خیار فسخ را، راضی به بی میشه، با رضایت او با عدم اعمال او حق مسلم دیگری چی بشه؟ باطل بشه. این کنه یه نقطه ضعفی است در این وقتی سالس دیده میشه. بنابر وقتی سالس معنی نه که حق یکی با عدم اعمال دیگری باطل بشه. خب چرا حق مسلم این ورثه با عدم اعمال ورثه دیگر؟ معلوم شه میفرمایند جواب اینم این است که این فقط در اینجا نیست، هر چیزی که اشتراکی باشه. خب این حق مشترک ما بین همه ورثه است، مشترک نه تد به عنوان تجزیه، یعنی مال همه است، مال همه ورثه است، مال همه ورثه باشه، همه ورثه در این حق شریکن. چیزی که مال همه بشه اگه بخوان اونا اعمال بکنن، اعمالش به چی میشه؟ به این که همه شرکا راضی بشن. تنها مربوط به اینجا نیست، یه چیزی که مشترک ما بین چند نفر باشه، همه در او اشتراک داشته باشن، لازمش این است که مادام که همه توافق نکردن، البته مناسبت با اینجا نداره ده، ولی یه مختصر شباهت داره، اگه یه دیوار مال دو نفر همسایه شریکه، تا یکی اجازه نده دیگری یه میخ نمیتونه بکوبه. ادوان مدید؟ بلی. اون وقت بگیم خب چطور او اجازه نمیده؟ حق این که دیوار شرکتیه، چطور با عدم اجازه؟ خب همه مال باشه، حق باشه، اشتراک باشه، لازمش این است که یک مال، یک حقی که در ما بینی چند نفر شریکه، لازمش این است که بعد همه توافق بکنن تا اعمال بشه. یه شاهدی هم مرحوم شه از همین به اصطلاح ولی نوع خیار یه شاهدی هم میاره، اگر یک نفر در ضمن معامله، اینا در خیار شرط خونده اید، در ضمن معامله برای دو نفر جعل خیار بکنه، من مالی را میخرم در ضمن بی برای دو نفر جعل خیار میکنم، میگم زید امر از طرف من یا خودشون مستقلن 10 روز خیار فسق داشته باشم، به شرط 10 روز خیار فسق برای زید و امر، اما میگم زید و امر به شرط اینکه با هم باشن، به نظر واحد معامله را فسق بکنن، به اتفاق نظر اگه خواستن معامله را فسق بکنن، اگه برای دو نفر به عنوان توافق، به شرط توافق جعل خیار بکنه، هم زید حق داره در این خیار فسق، هم امر، اما اعمالش مربوط به چیه؟ مشروط به چیه؟ به نظر هر دو، به توافق هر دو. من ما نردن میسلوس در اونجا باید برای دو نفر متفقن مجمومین هیچ ممرود جعل خیار کرده، در مانندی میت مرده شارع مقدس برای چند نفر ورثه یه خیار فسق داده، تظر مدید گفته همه تون در خیار فسق شریکید، این خیار فسق مال همه تون، خب مال همه تون لازمش این است که تا توافق نکردن، نظر واحد نداشته باشن، معامله فسق نشه. این تمام شد. مال بعدی مربوط به اینه، البته بازم یعنی از نظری بصیرت و استدلال علمی بحثش خوبه، مخصوصا این بحث بعدی، ببینیم این ورثه‌ها که ولایت در فسق دارن بعد از مرگ پدر ولایتشون چه نحوه است، نیابت یا خودشون، بالاخره یه بحثی به نظرم شیرین است از این فرق تا مسئله بعدی. اول فرینه، اگه همه ورثه اجتماع کردن بر فسخ بی، همشون اجتماع کردن، این مسلمون که مورثشون فروخته بود، پدرشون فروخته بود به شرط خیار، همه ورثه بعد از مرگ پدر توافق کردن فسخ کنند و مبی را برگردانن، پول را بدند و مبی را پس بگیرن از مشتری، همشون اتفاق کردن. در اینجا اگر عین ثمنی که مورث با اون ثمن این مبی را معاوضه کرده بود، در مقابل اون ثمن بالخصوص این مبی را فروخته بود، عین ثمن اگر در ملک میت موجوده، یه مثلا فرض کنید حیوانی را فروخته بود در مقابل یک فرش، فرش گرفته بود حیوان را فروخته بود، فرش هم در ملک میت باقیه، در این صورت پر واضحه این ثمنی که در ملک میت باقیه اینا میدن به مشتری، مبی را از اون میگیرن، این دیگه هیچ گیری نداره. اگر ثمن در ملکی مشتری در ملکی مورث موجود نیست، اون ثمن را از بین برده، سوخته، تلف شده، هرچه، ثمن موجود نیست، همه ورثه اتفاق کردن بیع پدر را فسخ کردن، مبی را گرفتن، عین اون ثمنی که مورث به اون ثمن فروخته بود او در ملک میت موجود نیست. در صورت عدم وجود ثمن از بقیه اموال میت مقدار ثمن اخراج میشه، مبی را گرفتن از بقیه داراییش، اگه اون ثمن مثلی بود مثلشا، اگه قیمی بود قیمتشا از بقیه مال میت میدن مبی را، ولی پس میگیرن. خب ولا یمنعون من ذلک، ورثه ممنوع از فسخ نیستن ولو اینکه دین میت مستغرقی ترکم باشه، یعنی به اندازه ثروت یا بیشتر از ثروت میت قرض داشته، دین داشته، با اینکه از این فسخ هیچی عاید ورثه نخواهد شد، اگه فسخ هم بکنن مبی را دوباره پس بیارن، مبی را کی خواهد برد؟ طلبکارا و دویان صاحبان دین مبی را میبرن، برای ورثه هیچ نفعی سودی در این فسخ اعمال خیار هیچ نفعی به نظر نمیرسه، ولی معدالک حق فسخ دارن، ولا یمنعون من ذلک، ممنوع از فسخ نیستن ولو اینکه بر میت یک دین مستغرقی ترکه باشه. چرا ممنوع نیستن؟ لان المحجور له الفسخ، اینا وارثن، الان هم شاید ای بسا الان هم تا دویان نبرده هنوز در تحت اختیار اینهاست، علایان محجور از تصرفن، چون دین میت مستغرق ترکه است ممنوع از تصرفن، اما همین ممنوع از تصرف شارع مقدس با حق فسخ داده، گفته است که ما ترک المیت من حق لوارثه، این بیان صریح شارع مقدسه، هر چیزی که میت از حق از مال جا بگذاره ترک بکنه فلوارثه، این ممنوع از تصرفه، برای همین شخص ممنوع از تصرف شارع مقدس چیکار کرده؟ حق فسخ داده، حق فسخ داده باشه چه نفعی ببرن چه نفعی نبرن، این از اعمال حق خودشو ممنوع نمیشن، کسی نمیتوند حق این را ولی این هست، ببینیم آیا این ورثا باید مصلحت دویان را در نظر بگیرن یا نه، اگه به نفع دویان فسخ بکنن، اگه به ضرر دویان طلبکاران این فسخ معامله به ضرر شونه، آیا مصلحت دویان را رعایت کردن شرط صحت فسخ است یا نه، مسئله دارای دو وجهه. حالا اگه خود دویان از این ورثه درخواست میکنه، میگه ما از شماها خواهش میکنیم این معامله را فسخ بکنید، ببین آیا با طلب دویان فسخ بر ورثه واجب میشه، ایشون میگه که نه، ورثه مجبور نیستن با درخواست طلبکارا حتما فسخ بکنن، اختیار دست اونهاست. همه این بحثات در صورتی بود که عین ثمن در ملک به اصطلاح مورث باقیه یا مال دیگری داشته باشه که از مال دیگر ثمن را بدن مبی را پس بگیرن. میتی مرده مالی را فروخته بود به خیار فسخ، هیچی در تمام تشکیلاتش به اندازه ثمن او مالی وجود نداره، هیچی نداره. المفلس فی امان الله بود، یه چیزی داشته اونم ولی فروخته، فرض کنید به خیار پس ثمنش را تلف کرده، از بین برده، الان هیچی نداره. خب با خیار پس فروخته، حالا خیار پس منتقل شده به ورثه. ببینیم ورثه که خواستم پس بکنم بر ورثه واجبه از مال خودشون، هرکس نسبت به سهم خودش، نسبت به حصه خودش ثمن را تهیه کنن. اگه دو ورثه از نصف ثمن را این از مالش، نصف ثمن را اون یکی از مالش درست بکنن و بدن به خریدار، مبی را پس بگیرن، این واجب از مال خودشون ثمن را بدن. یا میتونن فصل بکنند و مبی را داخل در میک میت و بعد به ارث به اینها برسد و حالا تفاصیلش میمونه و بر ورثه واجب ثمن را از مال خودشون بدن. کدوم یک از ایناست؟ این که عرض کردم یه مقدار محل چیز ولی دقته این است که شاید دیگه امروز نرسید. نحو رب ما یحمل، ما دیروز عبارت مرحوم علامه در قواعد را که معنا کردیم هل یجوز للورثه التفریق، تفریق را به معنای تفرق و اختلاف گرفتیم و گفتیم نظر علامه است که اختلافشون درست نیست، اقرب حلمن یعنی تفریق درست نیست، تفریق هم به معنای اختلاف و تفرق، ولی رب ما یحمل ما فی القواعد، اون عبارتی که در قواعد بود او حمل شده بر چه و غیرها، در غیر قواعدم عبارتی که نظیر اینه من عدم جواز تفریق، من عدم جواز تفریق بیان ما فی القواعد و غیره، اون که در قواعد و غیر قواعد هست اون چیه؟ اون این است که تفریق ورثه جایز نیست. همه اینها حمل شده است بر چه؟ الا انه حمل شده الا انه لا یصح تبعد المبی، تفریق ورثه درست نیست، یعنی تبعض در مبی درست نیست، من حیث الفسخ ولی جاده، از نظر فسخ جاده، یعنی در بعض مبی معامله را فسخ بکنن، در بعض مبی معامله را فسخ نکنن، جایز نیست. این که جایز نیست پتیه بلا بوده من الفسخ اول اجازه فیلکل، بلکه ناچاره اگه فسخ کردن یا اجازه کردن در مجموع مبی باید فسخ بکنن یا اجازه. فلا دلالت فیها الا عدم استقلال کل منهم علی الفسخ فی الکل، دیگه این عبارت که تبعض مبی درست نیست این دلیل نمیشه بر اینکه ورثه ها مستقل در فسخ مجموع مبی نیستن، به این دلالت نمی کنه، دلالت بر نفی قول اول نمیشه. یعنی تجزیه در مبی درست نیست، جزئی از مبی را امضا بکنن جزئی را فسخ بکنن، علامه میگه این درست نیست، این دلیل نمیشه بر اینکه یکی از ورثا در مجموع مبی اگه معامله را فسخ بکنه با اینکه دیگران راضی نیستن اینم درست نیست، این دلیل بر این نمیشه، این نفی وجه اول نمیشه، تجزیه نفی وجه ثانی میشه. و هینایدین یعنی وقتی که دلیل نشد فسخ در کل مبی استقلالا برای ورثه جایز نیست، دلیل بر این نشد، فان فسخ احدهم و اجاد الاخر، یکی فسخ کرد دیگری اجاده، بنابر این احتمال که امروز میخونیم قدم الفسخ علی اجاده، فسخ مقدم بر اجاده است. و یوز همه جا فاسق بر موجود مقدمه دیگه، این که دلیل نمیخواد، همه جا فاسق. و یون سب تقدیم الفس الى کل من منع من التفریق، تقدیم دو نفر استقلالن حق استقلالن ها مربوط نباشه، دو نفر حق فس داشته باشن، یکی امضا بکنه خوب با امضایی که حق دیگری باطل نمیشه. یون سب تقدیم الفس الى کل من منع من التفریق، هر کسی که مانع از تفریقه میگه تفریق درست نیست، بو میشه ما چه نسبتی را بدیم؟ بگیم فسخ بر اجازه مقدمه، تقدیم فسخ بر اجازه را. این معنیش نیست که اگه شما در عبارت یکی دیدید نوشته در خیار در باب خیار نوشته است که تفریق درست نیست، تدور مدید تبعض مبی درست نیست، این معنیش نیست که در کل میتونه فسخ بکنه و فسخ مقدمه بر چه؟ مقدمه بر اجازه. بل فی الحدائق تصریح الاصحاب به تقدیم الفاسخ من الورثه علی المجیز، فاسخ از ورثه مقدم بر مجیز از ورثه، ولاد مدالیک لازمه این حرف این است که، یعنی لازمه حرف صاحب عدل این است که الاتفاق علی انه متا فسخ احدهم، هر وقت یکی از اینها معامله را فسخ کرد، یکی از ورثه، این فسخ فی الکل، و مثل یکی در کل مبی منفسخ میشه. و ما ابعد ما بین هذه دعوا و ما بین و بین ما فی الریاض، ما بین دعوای صاحب عدل و ما بین دعوای صاحب ریاض چی بودی، چیقدر فاصله بود، بود انداخته، شکاف انداخته. من قولی این عبارت ریاضه، ولو اختلاف الورثه یعنی الورثه، اختلاف یعنی الورثه، اگه ورثه اختلاف بکنن بیل قدم الفصل، گفته شده است که فصل مقدمه و فیه نظر، در تقدم فصل برد زدم نظر وجود دارم. لکن الازهر فی معنا عبارت القواعد ما ذکرنا، ازهر در معنای عبارت قواعد اون هر چیزی که ما دیروز گفتیم، گفتیم تفریق به معنای اختلاف و تفرقه، و ان المراد توضیح ما ذکرنا است، عطف تفسیر ما ذکرنا، و ان المراد بی عدم جواز تفریق، علامه که گفته تفریق ورثه جایز نیست، مرادش از تفریق ان فسخ احدهم لیس ماضیان ما عدم موافقت الباقر، فصل یکی با عدم موافقت دیگران درست نیست، ماضی نیست. کما یدل علیه قوله فی ما بعد ذلک فی باب خیار العیب، در باب خیار العیب در همین قواعد گفته است که اما لو ورسا خیار العیب، ولی لو ورسا الف زاید است، اما لو ورسا خیار العیب، دو نفر ورسه اگه خیار العیب را ارث ببرند، فلا اشکال فی وجوب توافق، ما اشکالی نیست که توافق دو ورثه واجبه، توافق واجبه، فإن المراد بوجوب توافق وجوب شرطی، مراد از وجوب توافق، مراد از کلمه وجوب، وجوب تکلیفی نیست، وجوب وضعیه به معنای شرطه، توافق واجبه، توافق شرطه، توافق شرطه، شرطی چیه؟ و معناه عدم نفوذ تخالف، توافق شرطه معناش اینه که اگه مخالفت بکنم با هم تخالفش نافذ نیست، تخالفش نافذ نیست، فسخش نافذ نیست، یا اجازه‌ش نافذ نیست، یعنی فسخش نافذ نیست. ولا ریب ان عدم نفوذ تخالف، تخالفشون درست نیست، لیس معناه عدم نفوذ اجازه من عدم، معناش نیست که اجازه یکی نافذ نیست، فسخ او نافذه، ما فسخ صاحب، بل مراد عدم نفوذ فسخ صاحب، مراد این است که فسخ رفیقش درست نیست من دون اجازه لفسخ صاحب، مادام که دیگری به فسخ اجازه نداده، فسخ نافذ نیست، وحول مطلوب، مطلوب امینه. پس این قرینه بر این است که ارث خیار به نحو ثالثه، به وجه ثالثه، باید مضمونشون راضی باشن تا فسخ نافذ باشه، و اصرح منهو، صریح‌تر از این عبارت که ارث ورثه به وجه ثالثه، نه به وجه اول، نه به وجه ثانی، اصل از این ما تقدم من عبارت تحریر، اون عبارت تحریر که دروز در اواخر بس خوندیم، لو ورسا اسنان ان ابیهما خیار العیب فردی احدهما سقط حق الاخر، دو نفر از پدر خیار رئیس ببره، یکی راضی به وی بشه، خیار دیگری هم ساقط میشه، سریع در این است که در صحت فسخ توافق همه معتبره، باید همه ورثه توافق به فسخ بکنن تا معامله فسخ بشه. سمت تذکیره، بعد از او عبارت تذکیره بود، بازم راجع به خیار عید، نه ما تقدم هم نیم قول فیز راجع، بلی علامه یه عبارتی در قواعد راجع به زوجه داشت که معرکه آرام بود ما بین فخر المحقق و ما بین محقق کرکی جامع المقاصد، چی بود؟ الخیار موروث بالحصص کالمال فی جمیع انواع، فی جمیع انواعه الا زوجه غیر ذات الولد پیل ارز علا اشکال اقربه دالیک اینش ترا تجار مدید، بله عبارت بوده اقربه دالیک، اقرب البته طبق نظر فخر المحققین اقربه دالیک یعنی اقرب این است که زوجه از زمین در صورتی که مورث زمین را خریده باشه اینش ترا، یعنی اگه خریده باشه اقرب این است، ارث میبره از خیار لیتر سمین از سمن تا از سمن ارث ببره، از خیار ارث میبره تا فصل بکند و از سمن ارث ببره، تجربه مدید این عبارت میرسوند تقسیم خیار فصل ما بین ورثه به کدوم وجه؟ به وجه اوله، این عبارت که اقرب هو ذلک، اقرب این است که زوجه از زمین مشترا از خیارش ارث میبره، معناش زوجه به تنهای اگه فسخ بکنه فسخ میشه و از ثمن هم ارث میبره. تجربه دید عبارت این است، اقرب این است که زوجه هم ارث میبره، از خیار ارث میبره. نتیجه ای ارث خیار برای زوجه چیه؟ ولی اینی اگه خریده باشه ارث میبره تا فسخ بکند و از ثمن ارثش را ببره. یعنی زوجه به تنهایی اگه فسخ بکنه زمین را بده پول را بگیرد از پول ارث ببره. این میرسوند که با مخالفت بقیه ورثه اگه زوجه به تنهایی معامله را فسخ بکنه با فسخ زوجه چی میشه؟ فسخ میشه. این موافق با کدوم یکی از این وجوه ثلاثه میشه؟ وجه اول. معنیش این است که یعنی هر کدوم مستقلا خیار دارن. زوجه ارث میبره مستقلا خیار داره، بقیه ورثه ارث میبره مستقلا خیار داره. لذا اگه بقیه ورثه فسخ نکنن، ببینن اگر تجربه بودید این زمین را بدن پولا بگیرن زنم ارث میبره، به خاطر اینکه زن را از ارث محروم بکنن ممکنه بقیه ورثه حاضر به فسخ نباشه، زن میتونه فسخ بکنه پولش را بگیرد از پول ارث ببره. این عبارت موافق با وجه اول نه وجه ثالث. لذاشون میفرمایم بله نه این استدعا که یعنی همه عبارات علامه موافق با ما بود، نه ما تقدم من قوله فی زوجت غیر ذات الولد، در زوجه غیر ذات الولد نسبت به زمینی که میت خریده بود به خیار فسخ، در اونجا گفت که اقربه ذالک، اقرب ارث زوجه است از خیار. اینیش ترا بخیارین، اگر میت زمین را به خیار فسخ خریده در اونجا، یعنی که اگه فروخته باشه حق فسخ نداره زوجه، اگه خریده باشه حق فسخ داره. لترسمین است من قد یدل علا ان فسخ زوجه فقط، این دلیل که تنها فسخ زوجه کافی فی استرجاع تمام ثمن، این کافی است که همه پول برگرده لترسمین تا ثمن ارث میبره. از علت برای چه در ما بعد؟ این علت برای این است که شما بگید از کجا زن میتوند در همه این زمین معامله را فسخ بکنه. ممکنه وجه ثانی باشه در سهم خودش فسخ بکنه. این علتی برای این است که از استرداد و مقدار حصتها اگه به اندازه حصتی خودش، اگه مثلا غیر ذات الولده فرض کنه اگه ربع ببره، مثلا از ارث ربع ببره، تنها در ربع زمین معامله را فسخ بکنه، مقدار حصه‌اش را استرداد بکنه، موجب تفریق، این موجب تبعیض در مبیه. تبعیض در مبی هم در نظر علامه و هم در نظر دیگران چیه؟ ممنوع. حتی میگن اون که خیار فسخ داره در نصف فسخ بکنه سرایت میکنه در کل میشه. این تبعیض در مبی درست نیست. از استرداد و مقدار حصت، اگه مقدار حصه خودش استرداد بکنه موجب تفریق، الممنوع این ده و انده غیره. و کیفکان حالا مراد الله مهرسیه فمکتدا عدلت الارش ثبوت الخیار للورثه علی الوجه الثالث، خیار فسخ به ورثه ها بر وجه الثالث میرسه. بر وجه الثالث یعنی همه شو مجموعه ایش مجموعش یه حق فسخ دارن، اگه توافق کردن اعمال میشه، اگه تخالف کردن اعمال نمیشه. الذی اخترنا و حاصله، حاصل وجه ثالث این بود، انه متا فسخ احدهم و اجاد الاخر، هر وقت یکی فسخ کرد دیگر اجاده، لغ الفسخ، فسخ لغوه. فسخ وقتی سعی است که همه با هم باشند. وقد یتوهم استلزام ذلک بطلان حق شخصی لعدم اعمال الاخر حقه، این لازمه شده که حق یکی با عدم اعمال دیگری حق خودش را باطل بشه، اون ورثه حق خودش را اعمال نمی کنه، حق این ورثه هم باطل بشه. بعضی این توهم را کردن که این توهم را یه ضعفی در قول سال در وقت سال یه ضعفی که انه می بینن می خیال میکنن ضعیفه. یو توهم استلزام ذلک، یعنی قول سالز که یکی فسخ بکنه دیگری اجازه فسخ او لغو میشه، این لازم میگیرد بطلان حق شخصی، حق یک ورثه باطل بشه. چرا باطل شد حقی؟ لعدم اعمال الاخر حقه، اون دیگری که حق خودش را اعمال نکرد، حاضر به فسخ نشد، این کسی که حاضر به فسخ بود حق او هم باطل بشه. یک کنه یه نقطه ضعفی است در وقت سالیست. میفرمه ویون دفع، این توهم مندفع به ان الحق اذا کان مشترکن، حق وقتی که مشترک شد ما بین چند نفر به نحوی اشتراک شد، مال همه ورثه شد، لم یجوز اعماله الا برضا الکل، یه حقی که مال هم از یه چیزی که مال هم است اعمالو جایز نمیشه مگه برضای همه، کما لوجو الی الخیار، اینم می شاهد میاره لوجو الی الخیار لی از نبیین علی سبیل تفاوق، اگه یک نفر در حال حیات هم است برای دو نفر به طریق توافق جعل خیار کرده، به طریق توافق کرده، اگه با هم موافق شدید میتونید این معامله را فسخ بکنید. خب در اونجا اگه یکی فسخ بکنه دیگر فسخ نکنه فسخ رو باطله، تدوان بودید فرعون اذا تم الورثه كلهم على الفسق، اگه همه ورثه جمع شدن بر فسق، اجتماع کردن معامله را فسخ کردن، فیما با اهم مورثهم، اون چیزی که مورثشون فروخته بود، تا این کان عین ثمن موجودن فی ملک المیت، اگه عین ثمن در ملک المیت موجود هست، دفعوه الى المشتری، عین ثمن را دفع میکنن به مشتری، میدن به مشتری، مبی را از او میگیرن، بل لم یکن موجودن، اگه عین ثمن نیست، اخرجن بی مال المیت، اخرجن ثمن از بقیه اموال المیت اخراج میشه، حالا شخصی هم باشه اگه از بین بره بدلش ها که باید بده، در ثمن شخصی هم اگه از بین رفته باشه، ولی در کلی مسلم بدله، اما در ثمن شخصی هم اگه ثمن شخصی از بین بره بدون ثمن فصل میکنه، باید قیمتش را بدن، اونجا قیمته دیگه، ذمه نیست، باید نم یکون موجودن اخرج من مال میت، اگه موجود نباشه از بقیه مال میت اخراج میشه، بلا یمنعون من ذلک، یعنی ورثه از اعمال خیار و از فسخ بی ممنوع نمیشن، و این کان علل میت دین مستقل ترکه، گرچه میت دین مستقل ترکه هم داشته باشه، چرا؟ لان المحجور لهو الفسخ خیاره، کسی که محجور از تصرف، ممنوع از تصرف، برای شخص محجور فسخ بیار هست، به خیار هست، شارع مقدس برای محجور از تصرف هم، ممنوع از تصرف هم، خیار جعل کرده، خیار میت را به او داده، وفی اشتراط ذلک به مصلحت دویان و عدمه، آیا فسخ مشروط به این است که به مصلحت طلبکارا باشه یا اینکه نه مشروط به او نیست؟ وجهان، ولو کان مصلحتون فی الفسخ، اگه مصلحت طلبکارا در فسخ ورثه است، یعنی اگه ورثه فسخ بکنن به نفع طلبکارا، لم یجبرو الورثه علی، ورثه مجبور بر فسخ نمیشه، چرا؟ لأنه حق له، این حق بود به نفع ورثه، نه حق بود به نفع دویان و طلبکارا، توجه بود تا اونا حقشون هم، این یه حق بود برای خصوص ورثه، فلا یجبرون علی اعمال، به اعمال حق خودشون مجبور نمیشن، ولو لم یکن للمیت مالون ففی وجوب دفع ثمن من مال بقدر حصته وجهان، که فردا ان شاء الله